الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن کریم بهترین راه را خضوع دل در پیشگاه ذات اقدس اله می داند و این کار را از خضوع دل در برابر اوامر و نواهی الهی شروع می کند تا به جایی برسد که فقط در پیشگاه خدا خاضع باشد. وقتی به اون بارگاه امن راه یافت، همه اونچرا که خدا تقدیس کرده است مقدس می شمارد و همه چیزهایی را که خدا بزرگ داشت این بزرگ می دارد، لکن در شعاع عظمت الهی. قرآن کریم راه تهذیب روح را تعظیم شعائر الهی دانست. فرمود من یقدم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. گاهی انسان در مقام عمل متقی است، چنین انسانی از جهنم نجات پیدا میکند و به بهشت میرسد، اما تقوای دل چیزی دیگر است. اون ملکه را پیدا کردن و دستورات الهی را عظیم و بزرگ شمردن چیزی دیگر است. گاهی انسان خود را بزرگ می داند و محبوب می دارد و برای نجات حرمت خود و جان خود از عذاب دست به آلودگی دراز نمی کند. چنین شخصی گرچه اوامر الهی را انجام می دهد و از نواهی ذات اقدس اله پرهیز می کند، اما در حقیقت او خود را بزرگ داشت نه دستورات الهی را. پرهیز از محرمات خدا را برای نجات خود از آتش می داند، یا امتثال دستورات الهی را برای رسیدن خود به ثواب و بهشت می داند. چنین کسی عباداتش مقبول هست، اما او در حقیقت خود را بزرگ داشت نه شعائر الهی را. چنین کسی متقی هست اما تقوای دل ندارد، تقوای بدنی دارد، در مرحله عمل با تقوا و طهارت است. از این بالاتر کسی است که شعائر الهی را بزرگ بشمارد، بگوید چون دستور خداست. یعنی اون چرا که خدا امر کرد واقعا او را گرامی بدارد، چون فرمان الهی است، و اون چرا که خدا نهی کرد اون نهی را تکریم بکند و از منهی آن پرهیز بکند، و گرامی داشت نهی هم برای آن است که نهی خداست. چنین انسانی از انسان قبلی بالاتر و بالاتر است. او هم از دوزخ می رهد و به بهشت می رسد، ولی تقوای او تقوای قلب است، زیرا او دستور الهی را از اون جهت که دستور الهی است گرامی می دارد، نه از اون جهت که ضامن نجات او از دوزخ و مایه وصول او به بهشت است. اون گروه اول به خدا و امر خدا دائما معتقد نیستن، یا اگر هم معتقد باشن این عقیده اینها فراموششون می شود. مثل یک اجیر به مزدوری که برای مزد کار می کند، وقتی اگر کسی برای مزد کار کرد، همین که کار را انجام داد و مزد را گرفت، صاحب کار را رها می کند. گرچه در حضور صاحب کار و کارفرماست، ولی کاری با او ندارد. این به دنبال مزدش است. این عبدالاجرت است به تعبیر علمای اخلاق، نه عبدالله و نه عبد مولا. اگر کسی برای نجات از جهنم تلاش و کوشش کرد، این عبد النجات من النار است، نه عبدالله. یا برای رسیدن به بهشت کوشش کرد، این عبد الفوز بالجنت است، نه عبدالله. چنین کسی اگر از جهنم نجات پیدا کرد یا به بهشت وارد شد، مثل اون مزدوری است که بعد از کار اجرش را از کارفرما گرفت و دیگر رابطی با کارفرما ندارد. گرچه کارفرما دائما او را مشمول لطف قرار میدهد، ولی او کاری ندارد، خیال میکند کاری ندارد. ولی اگر کسی شعائر الهی را از اون جهت که دستور خداست به زور بزرگ بشمارد، چنین کسی گرچه اجرت میگیرد، ولی احترام امر خدا و تکریم نهی خدا برای او مهم است. این شخص نظیر اون اجیر نیست، بالاتر از اوست، ولی بالاخره امر و نهی الهی محدود است. انسان مادامی که در منطقه دنیا زندگی می کند، محکوم به دین است و شریعت که الیوم عمل بلا حساب. ولی وقتی وارد سرزمین قیامت به بهشت شد که اون روز قدن حساب ولا عمل، دیگر امر و نهی تشریعی و مانند اون نیست. دیگر سخن از حلال و حرام مطرح نیست که در بهشت کسی مکلف باشد به پرهیز از گناه و امتثال دستورات واجب. چنین تکلیفی در بهشت نیست. اگر بهشت جای تکلیف باشد، اونجا هم دنیای دیگر است، نه آخرت. و تکلیف را انبیا و مرسلین از راه وحی می آورد. پس در بهشت که جای نتیجه است، جای تکلیف نیست. و چون جای تکلیف نیست، قهرن امر و نهی نیست. وقتی امر و نهی نبود، سخن از تعظیم شعائر الهی مطرح نیست. در نتیجه اون تعظیمی را که باید بنده در پیشگاه مولا داشته باشد، اون تعظیم برای چنین شخصی حاصل نیست. گروه سوم که از گروه اول و دوم بالاترن، اونها اوامر الهی را تکریم می کنند، واجبها و مستحبها را انجام می دهند، حرام و مکروه را ترک می کنند، نه برای اینکه از جهنم برهند و به بهشت برسند، بلکه چون خدا دستور داده. و این اوامر و نواهی را هم تکریم می کنند و گرامی می دارند، اما نه چون امر الله است یا نهی خداست، بلکه چون خدا محبوب به ذات و بالاصاله است و عظیم به ذات و اعلای به ذات است، اون که از ناحیه خداست و به خدا منصوب است هم از عظمت و حرمت برخوردار است. چنین انسانی که در رکوعش میگوید سبحان ربی العلی و بحمده، و در سجود میگوید سبحان ربی الاعلا و بحمده، این در حقیقت الله را تعظیم میکند. چنین انسانی هم در دنیا بنده خداست، هم در برزخ و قیامت بنده خداست، و هم در مراحل نهایی قیامت که بهشت است بنده خداست. چنین انسانی خدا را بزرگ داشت، نه خود را و نه دستورات خدا را. وقتی خدا را بزرگ داشت، دستورات الهی را به تبع گرامی می دارد تا خود را از هر خطری برهاند. همه اینها محبوب بالغیر. و چون جان انسان امانت الهی است و مال خود انسان نیست، همونطوری که انسان حق ندارد به جان دیگری آسیب برساند، مجاز نیست به جان خود صدمه وارد کند. هیچ کس مالک جان خود نیست، چه اینکه هیچ کس مالک مال خودم نیست. اگر مالک مال خود بود که می توانست اسراف کند، می توانست در راه باطل صرف کند. چرا انسان نمی تواند مال خود را در راه باطل صرف کند یا اسراف کند که اون هم باطل است؟ برای اینکه انسان امین مال است، وکیل از طرف مالک است، نه مالک مال. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. ذات اقدس ایلات در این حال که اصول مالکیت را بین افراد امضا کرده است، ولی وقتی افراد را نسبت به ذات اقدس خود می سنجد مالک نمی داند. مگد شما امین منید، وکیل و خلیفه منید، و هر دستوری که از طرف خدا درباره صرف مال صادر شده است باید امتثال می شود. انسان مالک هیچ چیز نیست، نه تنها مالک مال نیست، مالک وقت خودم نیست، مگر کسی مجاز است که وقت را در هر جایی صرف بکنه، اینطور نیست. مالک جان خودم نیست، فرقی نمی کند. همونطوری که انسان مالک مال دیگران، وقت عمر دیگران و جان دیگران نیست، مالک مال خود و وقت خود و جان خودم نیست. این امین است به وکیل و نفوذ او هم به منطقه وکالت او وابسته است. ذات اقدس اله به هر کسی وکالت خاص داده است و محدوده وکالت هم مشخص است. بنابراین چنین انسانی همواره خدا را تعظیم می دارد و خدا را اعلا بودن یاد می کند و سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. چنین انسانی تقوای او بالاتر از تقوای کسی است که گفت و من یقدم شعار الله فانها من تقوى القلوب، چون تقوای قلوب درجاتی دارد. گاهی انسان اوصاف الهی و اوامر الهی و افعال و قوانین الهی را تکریم می کند، گاهی از این بالاتر سفر می کند به ذات اقدس اله را تکریم می دارد. قهرن همه اوامر و صفات و افعال خدا را گرامی خواهد داشت. اگر انسانی به جایی رسید که گفت سبحان ربی العلی و بحمده، پروردگار خود را به عظمت ستود، هرچه از ناحیه خدای عظیم است از عظمت برخوردار است، چون از عظیم جز وصف عظیم و کار عظیم چیزی نشأت نمیگیرد و از اعلا چیزی جز وصف عالی و کار عالی ظهور نمی کند. چنین انسانی به اون اوج تقوا می رسد. در این حالت ها او مراقب برنامه های رسمی خودش است. اونها که منازل و سائرین نوشتن مثل جناب خواجه عبدالله انصاری، یا منازل او را شهر کردن نظیر بعضی از علمای اهل سنت، یا آنچه را که مرحوم کاشانی مولا عبدالرزاق کاشانی شرح کرده است، اونا معمولا برای این سیر و سلوک اول یه بدایاتی قائلن، بعد ابواب و بعد معاملات. در بدایات یعنی در اون ده بخشی که در اوائل بحث اشاره شد، انسان پشت دروازه است، تلاش و کوشش میکند تا اینکه او را راه بدهند. اول در کوی و برزن میگردد، آدرس را از راه بلد می گیرد تا به دم در برسد. به دم در رسیدن کار هر کسی نیست. وقتی به دم در رسید، ادب ورود در را یاد می گیرد و نحوه ورود این در همون ابواب دهگانه است که مشخص شد. بعد از ورود در درب بندگی، اونگاه با خدا معامله دارد که قسم المعاملات شروع می شود. یعنی رابطه ای که داد و ستد گونه است بین عبد و مولا شروع می شود. این که در سوره مبارکه صف آمده است یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این تجارت مال مرحله سوم است، یعنی کسی که اهل سیر و سلوک است اول باید بیرون دروازه اینقدر تلاش و کوشش کند تا به در برسد، مثل حاجیان که مهمانان الهی هستند. اونا که عمره می بندن که حج کبیر از حسابش جدا، حسابشون جداست، ولی اونا که به حج محرم می شوند که حج را اکبر گفتن چون بزرگتر از عمره است و عمره حج صغیر است یا کبیر و حج اکبر است، اینا که می خواهند به اون مهمانی عظیم راه پیدا کنند باید احرام ببندند و از مرز حرم دور بشوند، بروند بیرون دروازه، باید بیرون از حرم باشند، عرفات را طی کنند، روزی را در عرفات بگذرانند، اون دعای عرفه را بخوانند، حالتهایی در شب نهم و روز نهم پیدا کنند، اعم از وقوف واجب و مستحب. بعد از اینکه مقداری از وقت را در روز عرفه در سرزمین عرفات که خارج از محدوده حرم است گذروندن، کم کم راه پیدا میکنن که در شب دهم به مشعر الحرام برسن. وقتی به مشعر الحرام رسیدن اونجا هم رو اون شنها در کمال ذلت میخوابن تا صبح، یا میخوابن یا بیدارن. بعد میاین روز دهم در منا، اون وقتی که رمی کردند و قربانی کردند، سر را تراشیدند و بندگی خالص خود را نشون دادند، اونگاه مجازن که وارد مسجد الحرام بشوند و کعبه را زیارت کنند. این چنین نیست که به هر کسی اجازه بدهند که مستقیما کعبه را زیارت کنند. اول باید بیرون دروازه خود را لائق ورود بکند، بعد وارد بشود. لذا علمای اخلاق از این دستورات دینی راه تهذیب روح را فرا گرفتند، بخش بدایات را اول نوشتند، بخش ابواب را دوم، بخش معاملات را سوم، اونگاه بخش های دیگر یکی پس از دیگری مطرح است. بعد از اینکه انسان بیرون دروازه ناله ها کرد و لائق شد و در را بروی او گشودن، ادبی درباره ورود این درها دارد، این آداب را رعایت می کند، بعد به قسم معاملات می رسد. اونگاه سخن از داد و ستد و تجارت است، چیزی به خدا می فروشد و چیزی از خدا می خرد، جان و مالش را می فروشد و بهشت می گیرد. بمانند هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تازه این تجارت برای نجات از دوزخ است، تجارتی هم هست برای ورود در بهشت، تجارتی هم هست برای ورود به لقاء الله، همه تجارت است. اونا که یرجون تجارتا لن تبور، تا چه نقدی بیاورند و چه کالایی بستانند، یا چه کالایی را تقدیم کنند و چه نقدی به ستانند. این مربوط به اون درجات بعدی تجارت است. به هر تقدیر این راه برای سالکان باز هست که از تقوای تن به تقوای دل در مراحل ابتدایی برسند، بعد به اوج تقوای دل که فقط تعظیم خداست راه پیدا کنند. وقتی خدا پیش اونها عظیم بود، غیر خدا عظیم به ذات نیست، ولو اوامر الهی باشد، و اوامر الهی را به تبع تکریم میکند، نه به اصالت و استقلال. این که فرمود عظم الخالق و فی اعینهم و صغر ما دونه و فی انفسهم، یا بالعکس، از همین باب مادون خدا هرچه است در چشمان اونها اون عظمت ذاتی را ندارد، قهرن هرچه را که از طرف خداست عظیم بالعرض خواهد، یک عظیم است به اون خدا و بس. نتیجه چنین سیر و سلوک آن است که در معاملات اینها اهل مراقبت هست، ببینن که چگونه پیش خدا می روند، مراقب خودشون است، ببینن که خدا با اونها چگونه رفتار میکند، چگونه اونها رو میبیند و چگونه با اونها سخن میگوید. این مراقبت در سیر و مراقبت در نظر است، یعنی مراقبن که بیراه نروند و راه را ادامه بدهند و مراقبن ببینن از سوی خدا چه چیزی به اونها میرسد. در اون مراحل نهایی مراقبن که مراقب نباشن، یعنی مواظبن که چیزی رو مواظبت نکنن، چون چیزی ندارن تا مواظبت کنن. یک وقت انسان پاسداری میکند حریمی را و حرمی را که چیزی در اون حریم و حرم باشد، اما وقتی به جایی رسید که خود را صفر سمت چپ دانست، بلکه صفر بی عدد دانست و هیچ محض شد، و از چی پاسداری کند؟ چیزی ندارد که کسی ببرد. وقت مراقب است که مراقب نباشد. در این حال است که ذات اقدس اله اون چرا که لازمه یک انسان کامل است به او میده. در این کتاب شریف محاسن برقی که بیش از 1000 سال است از قدمت این کتاب حدیثی میگذرد، روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست که ارواح مؤمنین یکدیگر را میبینند و مؤمن حق شفاعت دارد. همسایه از همسایه خود میتواند در قیامت شفاعت کند. اینا کم مقامی نیست. در روزی که احدی حق حرف ندارد، ائمه علیهم السلام حق سخن دارد و کسانی که در سایه امامت امامان معصوم به سر بردن، اونها هم مجازن شفاعت کنند. وجود باره که معصوم سلام الله علیه فرمود، این که ذات اقدس اله در قرآن کریم اعلام کرد که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، در اون روز احدی حق حرف ندارد مگر کسی که خدا به او اذن بدهد و بعد سخن بگوید، فبود ما از طرف خدا معزونیم، خدا به ما اذن میدهد و ما حرف صحیح داریم اون روز و شفاعت میکنیم. بعد فرمودن مؤمن برای مؤمن شفاعت میکند، همسایه برای همسایه مؤمن شفاعت میکند و ارواح مؤمنین قبل از قیام قیامت با یکدیگر دیدار دوستانه دارند و لذت میبرند و از خدا مسئلت میکنند که قیامت را زودتر قائم بکن تا ما به اون فوز اکبر راه یابیم. چون که ارواح تبهکاران هم مستقیماً به خدا عرض میکنند خدایا قیامت را نیاور، چون میدانند که در قیامت به اینها سخت میگذرد. اینا یک روزنی از قیامت کبرا به برزخ که قیامت صغراست گشوده می شود. اون روزی که در بار آل فرعون آمده است که الیوم ادخل آل فرعون اشد در عذاب، اون روز را نوع برزخیان تبهکار می بینه. برای مؤمنین یه همچه حالتی هست. گاهی ممکن است صحنه ای را که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته است و طرف راستش ابراهیم خلیل و طرف چپش علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه است، اون حالات را هم احیانا درک بکنند که وجود مبارک پیغمبر وسط به ابراهیم خلیل، طرف راست به حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اجمعین طرف چپ، و منادی الهی ندا میدهد که نعم الابو ابوک و نعم الاخو اخو. ابراهیم خلیل پدر خوبی بود برای تو، چون در قرآن رد ملت ابیکم ابراهیم، و علی ابن ابی طالب برادر خوبی بود برای تو، شما عقد اخوت بستی. این حالات در قیامت برای اولیای خاص هست، مؤمنین هم به تبع اینها ترفیع می‌بندند. اون کس که شعائر الهی را تعظیم کرد و زمینه فراهم کرد تا در تمام حالات بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده، او چیزی را جز خدا بزرگ نمیداند. اونگاه همه این صحنه های قیامت برای او حاصل و حاضر خواهد شد. ولی کسانی که در حد پرهیز از گناه برای نجات از دوزخ کار کردن، اونها دیگه چنین حالتی را ندارند که حالا حق شفاعت داشته باشند، یا اون صحنه خاصی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ابراهیم خلیل علی نبی جناب آله و علیه السلام و وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین کنار هم نشستن، او هم حضور داشته باشد. اینکه در سوره مبارکه نساء فرمود من یطع الله و رسوله و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، ادهی با انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین به سر میبرن و اینها رفقای خوبیان، این نصیب همه مؤمنان نخواهد شد. مؤمن مهذب است که از تقوای دل شروع کرده است، او به این جاها میرسد که هم سفرانی مثل انبیا و صدیقین و صلحا و شاهدین دارند، صالحین دارند. البته کسانی که به این مؤمنین وابسته ان از شفاعت اینها برخوردارند، ولی این گروه دیگر با انبیا و اولیا محشور نیستند. اونها را هر وقت بخواهند ببینن این چنین نیست. گاهی البته انبیا و اولیا علیهم السلام برای اهل محشر، بلکه حتی برای اهل بهشت گاهی ظهور میکنند. این طور نیست که بهشتیان هر وقت خواستن بتوانند خدمت انبیا و اولیا علیهم السلام برسند. همونطور که در دنیا موفق نبودن همیشه به دنبال اینها راه بیفتن، در بهشت هم موفق نیستن همیشه اینها را زیارت کنند. گاهی این چنین است که در دنیا اون توفیق نصیبشون می شود که به دنبال اینها راه می افتن، در آخرت و در بهشت هم گاهی این چنین توفیق نصیبشون می شود که مجلای فیض امامت و رسالت و نبوت انبیا و مرسلین و اولیا قرار می گیرن و اونها را زیارت می کنن. بنابراین اگر برای مؤمنی این همه درجات ذکر شده است، برای اونها تمرین عملی داشتن، و کسی که تمرین عملی داشته باشد مراقبت را فراموش نمی کند تا به جای می رسد که بفهمد چیزی ندارد تا مراقبت کند، و این قله اوج یک انسان سالک است. حالا مراتب دیگری که در پیش است اگر ذات اقدس الهی توفیق داد در نوبت های دیگر به عرض می رسد. پروردگارا اون توفیق را مرحمت بفرما که ما شعائر الهی را بزرگ بشماریم و از تقوای دل طرفی ببندیم. اون توفیق را مرحمت بفرما که ما در قیامت به لقای اولیایت راه یابیم و از شفاعت اونها محروم نباشیم. اون توفیق را به ما مرحمت بفرما که دیگران از شفاعت ما استفاده کنند. پروردگارا تو را به مجد و عظمتت قسم، هرچه زودتر امر فرج ولیت امام زمان ارواحنا فداه را تسریع و اصلاح بفرما. نظام اسلامی را تا ظهور اون حضرت در پرتو عنایت های اون ولی مطلقت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های امام زمان ارواحنا فداه حفظ و حمایت بفرما. مراجع تقلید، حوزه های علمی، دانشگاه ها، مراکز علمی، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواحنا فداه حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، احیا و اموات اونها، ذوی حقوق ما، معلمان ما، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای اسلام، همه را با انبیا علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اسرت لحظه جدایی نینداز. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان، زائرین بیت الله را، حجاج و معتمرین را با حج و عمره مقبول و سعی مشکور به اوطانشون برگردان. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله.